اسم علی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در این ساعت گزارش را درباره سروی سازمان نظر عامه جهان درباره حضور ناتو در افغانستان و احساس مردم در این کشور در این باره خواهید شنید و هم از افزایش تلفات نیروهای برتانوی در هلمند و باستابن در مطبوعات برتانیا گزارش داریم. برنامه های مربای مرچ و مجله آزادی را نیز در این ساعت میشنوید و اما نخست به خبرها توجه کنید.
معاون رئیس جمهور آمریکا بر اهمیت مبارزه علیه طالبان تاکید میکند. یک سرباز آمریکایی در نتیجه حملات شورشیان در جنوب افغانستان کشته شده است. رئیس جمهور قرقیزستان به سوی یک پیروزی چشمگیر در انتخابات دیروز به پیش می‌رود. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز مسافرت 4 روزه امروز در چین میباشد. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در روز آخر سفرش به گرجستان با میخائیل شکاشفیلی رئیس جمهور این کشور دیروز ملاقات کرد. تفصیل اخبار. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که مبارزه علیه طالبان مسلح در افغانستان برای امنیت کشورهای غربی اهمیت زیاد دارد. آقای بایدن که در جریان سفرش به کشورهای اروپایی با یک تلویزیون بریتانیایی صحبت کرده، پیش بینی نموده است که به نظر می رسد نیروهای بین المللی در جنگ با طالبان مسلح تلفات بیشتری را متحمل خواهند شد. وی در ادامه گفته است که در مبارزه علیه شورشیان در افغانستان جلوگیری از تلفات نیروهای بین المللی یک موضوع ناممکن است، اما به گفته وی تلاش ها در جنگ علیه طالبان اهمیت زیادی دارد. معاون رئیس جمهور باراک اوباما در ادامه افزوده است که مبارزه با تروریستان در افغانستان برای منافع آمریکا و بریتانیا صورت می‌گیرد. وی هشدار داد که به نظر می‌رسد برخی از گروه‌های تروریستی از مناطق قبایلی پاکستان حملات خطرناک انتقام جویانه را بر ضد آمریکا و اروپا انجام دهند. جو بایدن در ادامه به مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان اشاره کرد و گفت که از همین مناطق حملات 11 سپتامبر سال 2001 بالای آمریکا و همچنان حملات القاعده در اروپا تنظیم شده است. آقای بایدن همچنان درباره تلفات در جریان عملیات جاری در ولایت هلمند گفت که شاید تلفات بیشتری پیش رو باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا در این صحبت تلویزیونی به صورت پیهم از نیروهای برتانیایی ستایش کرد. یک سرباز آمریکایی در نتیجه حملات شورشیان در جنوب افغانستان کشته شده است. سخنگوی نیروهای آمریکایی مرگ این عسکر را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرده است. ماه جولای برای نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای بین المللی در افغانستان مرگبارترین ماه‌ها خوانده شده است. در جریان 24 روز، البته از آغاز ماه جولای تا حالا 35 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شده‌اند. رئیس جمهور قرقیزستان به سوی یک پیروزی چشمگیر در انتخابات دیروز به پیش می رود. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان می گوید بعد از اینکه بیش از 50% آرای انتخابات دیروز شمار شد، باقیف 87.7% آرا را کسب کرده است. المازبیک اتمبایف صدر اعظم سابق قرقیزستان و رقیب عمده رئیس جمهور در این انتخابات که انتخابات دیروز را تقلبی خوانده محکوم کرد، فقط به بیش از 7% آرا دست یافته است. کمیسیون انتخابات قرقیزستان میگوید 79% رای دهندگان در این انتخابات سهم گرفتند. اتمبایف میگوید ناظران وی موارد مستندی را مشاهده کردند که صندوق‌های رای به شکل وسیع به نفع رئیس جمهور از اوراق رای‌دهی پر شده است و شمار از ناظران وی اذیت شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دلایل استخطی‌های جدی را در دست ندارد. ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است ارزیابی خود درباره این انتخابات را اواخر امروز صادر کنند. نوری المالکی صدر اعظم عراق میگوید که بعضی از سربازان آمریکایی شاید بعد از سال 2011 میلادی در عراق باقی بمانند. طبق جدول زمانی که تصویب شده، آخرین سرباز آمریکا باید تا پایان سال 2011 عراق را ترک گوید. مالکی گفته است که خروج نیروهای آمریکایی به چگونگی وضعیت امنیتی عراق وابستگی دارد. آقای مالکی یک روز بعد از سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد عراق این اظهارات خود را بیان داشت. باراک اوباما گفته بود که بر اساس جدول زمانی قرار است آخرین عسکر آمریکایی تا پایان سال 2011 میلادی عراق را ترک گوید. صدر اعظم عراق در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که در شمال کشورش تفرقه میان کردان و سایر گروه‌ها بزرگترین چالش است که حکومت عراق با آن روبروست. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز مسافرت 4 روزه امروز در چین میباشد. قرار است بان کی مون با هو یانتاو رئیس جمهور چین و وین یاباو صدر اعظم این کشور ملاقات کند. قرار است موضوعات مربوط به گرمی کره زمین و انرژی سبز در این گفتگوها بیشتر مورد بحث قرار گیرند. بان کی مون گفت که پشتیبانی چین برای رسیدن به یک معاهده جدید جهانی درباره تغییر آب و هوای زمین ضروری می باشد. چین و آمریکا دو کشور بزرگ جهان هستند که بیشترین مقدار گازهای گلخانه‌ای را به هوا می فرستند. در نتیجه برخورد هنگام یک مظاهره فعالان مسلح تجزیه طلب و نیروهای امنیتی یمن 12 تن کشته شدند. این حادثه دیروز رخ داده است. تظاهرات به دستور طارق الفضلی، یکی از شخصیت‌های باروسوخ که از تجزیه یمن به دو کشور شمالی و جنوبی حمایت می‌کند، برای انداخته شده بود. شاهدان عینی گفتند که نیروهای امنیتی برای پراگنده ساختن تظاهر کنندگان دست به تیراندازی زدند. گروه‌های مردمی در نزدیک خانه الفضلی در جنوب یمن جمع شده بودند. در جریان چند ماه گذشته یمن شاهد تظاهرات و گردهمایی‌های مشابه بوده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در روز آخر سفرش به گرجستان با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور دیروز ملاقات کرد. بایدن به ساکاشویلی گفت سفر وی به این معناست که تصریح کند آمریکا از گرجستان حمایت میکند. سپس جو بایدن در سخنرانی به پارلمان گرجستان گفت که آمریکا از هدف گرجستان برای عضویت در پیمان ناتو و همچنان وحدت ملی این کشور پشتیبانی می‌نماید. وی در ادامه افزود که واشنگتن ابخازیا و اوسیتیای جنوبی، دو منطقه جدای طلب گرجستان را به حیث کشورهای مستقل به رسمیت نخواهد شناخت. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که حکومت گرجستان نیاز دارد تا برای عمیق ساختن ریشه‌های دموکراسی در کشور تلاش بیشتری انجام دهد. در این میان معین وزارت خارجه روسیه میگوید که مسکو به اقدامات جدی متواصل خواهد شد تا گرجستان بعد از جنگ سال گذشته میان روسیه و این کشور دوباره خود را مسلح نسازد. و رسانه ها در پولند گزارش دادند که تندبادها و طوفان در این کشور 8 قربانی به جا گذاشته است. یکی از مناطقی که شدیداً آسیب دیده شهر جنوب غربی ورازلاف می باشد. گفته می شود که بعد از طوفان ها لاین های برق قطع شده و بعض مناطق این شهر بدون انرژی برق به سر می برند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش کرد. ساعت 1:08 است. توجه کنید به گزارش ها. نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که مردم در 20 کشور جهان از احساس واقعی مردم افغانستان درباره حضور نیروهای ناتو در این کشور برداشت نادرست دارند. این سروی از سوی سازمان نظر عامه جهان انجام شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد را بر اساس گزارش خبررسانی دی پی آی آلمان پیشکش می کند.
با اینکه همه افغان‌ها خواهان خروج نیروهای ناتو در حال حاضر از کشورشان نیستند، اما نتایج این سروی نشان می‌دهد که 53% کسانی که در این سروی سهم گرفتند به این باورند که اکثریت مردم افغانستان خواهان خروج نیروهای ناتو در حال حاضر از کشورشان هستند و در مقابل 30% شرکت کنندگان در این سروی گفتند که اکثریت افغان‌ها خواهان بقای نیروهای ناتو در کشورشان هستند. استیفن کول، رئیس سازمان نظر عامه جهان، میگوید با اینکه نگرانی وسیع درباره احتمال برگشت دوباره طالبان به قدرت وجود دارد، اکثریت مردم میگویند که مردم افغانستان باید خود درباره خارج شدن یا ماندن و یا زمان خارج شدن نیروهای ناتو از کشورشان تصمیم بگیرند. تقریبا 20,000 نفر در کشورهایی که 62% نفوس جهان را تشکیل می‌دهند در این سروی یا نظرسنجی سهم گرفتند. چین، هند، اندونزیا، عراق، روسیه، کره جنوبی، آمریکا، تایوان، هنگ کنگ و مکاو از جمله کشورهایی هستند که این نظرسنجی در آن انجام شده است. اما خود افغان‌ها درباره حضور نیروهای ناتو در کشورشان نظر مختلفی دارند. تازه‌ترین سروی که از سوی تلویزیون ABC بی بی سی و آی آر دی در ماه جنوری انجام یافت نشان داد که 59% مردم افغانستان از حضور نیروهای ناتو در کشورشان حمایت می کنند. سازمان نظر عامه جهان می گوید که 2 سال قبل 67% افغانها از حضور نیروهای ناتو در کشورشان حمایت می کردند و فیصدی جدید به خاطر کاهش یافته که مردم افغانستان از چگونگی اداره و پیشرفت مأموریت ناتو در افغانستان مایوس شدند. افزایش تلفات ملکی نیز حمایت مردم نسبت به حضور نیروهای خارجی در افغانستان را کاهش داده است. 76% از کسانی که در این سروی سازمان نظر عامه جهان سهم گرفتند و گفتند که افغانها خواهان خروج قوای ناتو از کشورشان هستند میگویند که ناتو باید از این کشور خارج شود. اما کسانی که به این باورند که افغانها خواهان بقای نیروهای ناتو در کشور خود هستند گفتند که ناتو باید بنابر درخواست افغانها در این کشور بماند. به صورت عموم 37% از اشتراک کنندگان گفتند که مأموریت ناتو در افغانستان باید ادامه یابد، اما در مقابل 50% گفتند که ناتو باید فوراً از افغانستان خارج شود. علارغم مخالفت با حضور نیروهای ناتو از جمله 20 کشوری که این نظرسنجی در آن انجام یافته، 18 کشور گفتند که برگشت دوباره طالبان به قدرت خطرناک می باشد. در پاکستان که طالبان در امتداد سرحدات با افغانستان پناه گرفتند، 61% با برگشت طالبان به قدرت مخالفت نشان دادند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که اکثریت کشورهای اسلامی و خصوصاً پاکستان از نقش ناتو در افغانستان راضی نیست. 86% از پاکستانی‌ها به این باورند که ناتو باید کشور همسایه افغانستان را ترک کند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
جنرالان برطانوی در افغانستان از مدت ها بدین سو خواستار فرستادن هلیکوپتر و تجهیزات بیشتر به افغانستان شدند و گفته می شود که تا حالا به این پیشنهاد توجه جدی صورت نگرفته است. اما زمانی که شماره تلفات نیروهای برطانوی در هفته گذشته در ولایت هلمند در مقایسه با هر وقت دیگر افزایش یافت، چرا هلیکوپتر عنوان روزنامه های برطانیا را به خود اختصاص داده است؟ جزئیات بیشتر همین موضوع را بر اساس مقاله روزنامه گاردین از غفور متین می شنوید.
وقت آن رسیده تا درباره ماموریت در افغانستان با راستکاری و صداقت حرف زده شود. این عنوان مقاله تحلیلی شماره 23 ماه جولای روزنامه گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد: لارد ملوچ براون، وزیر دولت در امور خارجی، قبل از اینکه وظیفه اش را در حکومت انگلستان ترک بگوید، اظهار داشت: ما واقعاً به اندازه کافی هلیکوپتر در افغانستان نداریم. اما این گفته او چیز تازه نیست. جنرال های بریتانوی در لندن و قماندانان بریتانوی در افغانستان از سالها به این طرف گفتند، آنها به هلیکوپترهای بیشتر و همچنان به موترهای لندکروزر بیشتر که در برابر بمگذاری های روی سرک مقاومت داشته باشند ضرورت دارند و سوی دیگر ناتو هم عساکر اضافه در به افغانستان نمی فرستد. روزنامه می نویسد: تعجبی نیست که ریچارد دانات وزیر دفاع و جاک ستیروپ لوی درستیز وزارت دفاع انگلستان علنن منابع بیشتر تقاضا می کنند، بلکه تعجب این است که چرا آنها این کار را قبلا نکردند. از سال 2006 و از زمانی که هزاران عسکر بریتانوی به اصطلاح زیر عنوان ماموریت صلح در ولایت هلمند مستقر شدند، آنها خواهان تجهیزات بیشتر گردیدند که به دسترس قرار نگرفت. اما دلیل این که چرا امروز فرستادن هلیکوپترها عناوین روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده این است که در ماه‌های اخیر تعداد عساکر بیشتری بریتانوی در افغانستان کشته شدند. گاردن براون، صدر اعظم بریتانیا، میگوید افغانستان جبهه مقدم جنگ علیه تروریسم است و پیام او این است که عساکر بریتانوی به خاطر امنیت ملی بریتانیا جانهایشان را از دست می‌دهند. اما وزرای کابینه آقای براون به صورت خصوصی اعتراف کردند: اگر گفته می شود عساکر بریتانوی به خاطر قربانی می دهند که زندگی افغانها را بهتر بسازند، در آن صورت طبعا که مردم از ماموریت نیروهای بریتانوی حمایت نمی کردند. به نوشته روزنامه، حکومت بریتانیا اکنون آماده نیست تا شعارهای خط مقدم جبهه علیه تروریسم را عنوان کند. بلکه براون صدر اعظم بریتانیا میگوید حتی هلیکوپترهای بیشتر هم نمیتوانست جان آنهایی را نجات میداد که در هفته گذشته کشته شدند، زیرا این 5 عسکری بریتانوی در حال گزمه بودند و در نتیجه انفجار بم روی سرک کشته شدند. اما روزنامه گاردین میگوید حقیقت چیزی دیگر است و آن این که اگر به تقاضاهای مکرر قماندانان لبه گفته می شد و با آنها هلیکوپترهای اضافه تر تهیه می گردید، نیروهای بریتانوی قابلیت مانور بزرگتر و انتخاب بیشتر می داشتند و از پیاده گشتن بر روی زمین و بمگذاری روی سرک اجتناب به عمل می آمد. روزنامه گاردین در اخیر مقاله می نویسد اکنون وقت آن رسیده تا صادقانه و سریع صحبت شود و به نیروهای بریتانوی تجهیزات لازم به شمول هلیکوپترها داده شود. در چند روز آینده جنرال دیوید ریچارد جای دانات را می گیرد. ریچارد دیوید تمام نیازمندی های عساکر بریتانوی را در افغانستان برآورده می سازد. او در سال 2006 میلادی و زمانی که قماندانی نیروهای ناتو را در افغانستان به عهده داشت، در صف جلو آنهای استاده بود که تقاضا برای هلیکوپترهای بیشتر را میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. ساعت 1:16 صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، حالا به برنامه تفریحی مربای مرج گوش دهید. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام به اندازه عکسای کاندیدان خدمت شنوندگان عزیز مربای مرج تقدیم است. چطور است این امرای گرمی؟
اگه پیسه دار هستین خب برین یک دونه ارکندیشن بخرین و در خانهایتان نصب کنین، و اگه پیسه دار نیستین صدایتان نکشین، چرا که زورتان نه به ارکندیشن میرسه و نه به مصرف برقش.
بله، در شروع برنامه یک چند پارچه تمثیلی کوتاه تقدیم میشه که با چند چیز رابطه داره.
کندید صاحب شیر مرزا، السلام علیکم.
و علیکم السلام، چطور هستی او بیادر؟
خوب هستم صاحب، شما خوب هستین؟
زنده باشی، بخیر باشی.
صاحب ما وکیل گذر منطقه چقرک هستم، آمدیم که به شما بگویم که در انتخاباتی که پیش روی داریم بنده از شما حمایت میکنم.
خب شما از چند خانه و فامیل نمایندگی میکنین؟
صاحب خانه و فامیل پرسان نکنین، پشت سر بنده 4 میلیون نفر استاده است، تنها از خیش و قوم و دوست آشنا. این رفیق و اندیوال خو پرسان نکو.
سیل کو بیاده، وقتی قدر نفر پشت سرت استاده است چرا خودت خود کندید نمی کنی که آمدی از ما پشتیبانی می کنی؟
سلام علیکم سیب، خوب هستین سیب؟ شما سیب خوب هستین سیب؟ خانه خیرتی هستین؟ فامیلا و دوستا همه که خوب هستین؟ کاکایم شان خوب هستن سیب؟ شما چطور هستین سیب؟ خانه خیرتی هست؟ متعلقین متعلقات کلی خوب
هستن؟ تشکر سیب، لطف کردین.
سلام علیکم سیب، شما چطور هستین؟ خانه خیرتی هست؟ همه که خوب هستن؟ کاروبار چطور است؟ بخیر میگذره؟ شکر شکر شکر. السلام علیکم سیب.
او بچه یاو درزاده چطور انسانیت یاد گرفت؟ و کته همه که سلام علیکی شروع کده و اول همه گیره پرسان میکنه، چطور آدم خوب شده؟
ای آدم خوب نشده، ای کت موتو که دید ای از انسانیت نبود، ای نوع چاپلوسی بود.
چرا چاپلوسی کنه او بیادر؟
مجبور است که به ما مردم چاپلوسی کنه، چرا که برای موتو ضرورت داره. باز که رای گرفت باز تو مجبور هستی که برش سلام بیتی.
خب برادر، نگفتی که در قریتون چند فامیل زندگی میکنه؟ چرا که ما میخوایم درباره ولایت شما و قریهایتون یک گزارش تیار کنم، چرا که من خبرنگار آزاد هستم.
والا خبرنگار جان، در قریمو بیشتر از 20 فامیل زندگی میکنه.
عمر مردم قریه تان تا چند سال است؟ مثلا مردم قریه شما تا چند سال عمر میکنن؟
مردم قریه ما تا 80-90 سال عمر میکنن.
چی میگی او بیدر؟ دو قریه بالای تان خود گفتن که از 50 سال بالا مردم عمر نمیکنن. این قریه شما چطور 80-90 سال مردمش عمر میکنن؟
والا خوارو، مردم قریه ما از خاطر قدر زیاد عمر میکنن که در قریه ما کلینیک و دکتر وجود ندارن.
شنوندگان عزیز، عکسای کاندیدا رو میبینین که هر روز در کوچه و پس کوچه نصب شده میره.
بله، اما در این وقتا کاندید صاحبا در عکسایشون از بچه های فیلمی ایندی تقلید کردن و عکت نو و جدید یاد گرفتن
و در عکسایشون از لباس های مختلف و چیزهای مختلف استفاده میکنن.
اگه باور ندارین این قسمت برنامه رو بشنوین، باورتون میایه.
چه کس چی کدی؟ اکثر چاپ کدی؟
کمش مونده سیب، 1-2 هزار خطیش چاپ کدیم.
دیگایش چاپ نکو.
چرا کندید سیب؟
به خاطر که اکسا کلش کتی دریشی و نکتاییس. آلی یک چند جورا کالا آوردیم که امرا اینام یک چند قطع اکس بگیرم که آدم ملی مالم شوم. نه وی
خوب سیب، چی کنم من؟
اکس روشن فکری خوش شده.
آها،
آلی یک قطع اکس کتی لنگی از ما بگی.
خوب سیب،
باش که ما لنگی را در سرم بانم. چطور است؟ شفش معلوم میشه؟
آسه
سی؟ این حاله دیگه؟ بگی دیگه.
خب سب آماده، این دیگه شور نخورین سب، این مطلع استاد شوین. 1-2-3 این سب یام عکس با لباس محلی و لنگی.
گوش که خو که تی لباس محلی خوش شد، یک عکس دیگه که تی کالای پلنگی هم بگی که قماندان سایبا خفه نشن. نه وی صبر کو که من کرتی پلنگی رو بپوشم.
اینه متر.
چی میکنی کندید سب؟ سر درشی و کرتی پلنگی رو پوشیدین؟
پروا نداره، دکس نمی تکمای کرتی رو بسته میکنم، یک عکس بگی معلوم نمیشه. الا تیز شو که وقت کم است.
خو سب اینه متر شور نخورین. آماده؟ یک لبخند بزنیم. 3-2-1
سیامت؟
بسیار مقبول آمد.
خوب خوب، که تی لباس پلنگیان خوش شد نه؟
بله سیب.
اینال تو یک کار کو که یک قطع اکس مرا دالت فکر کردن بگی. بازی اکس که چاپ کدی ده پالوش، یا یک اکس مولانا را بیار، یا از یک شاعر دیگر که شاعرها و نیمچه شاعرها نگوین که شعر نمیفهمه. بگی دیگه، ما دالت فکر کردن هستم. بگی اکس بگی.
خوب سیب آماده. نه گرفتم سب.
خوب
کندید سب،
یعنی سی خوب آمده باشد؟
بسیار خوب آمده.
آفرین
کندید سب.
بله،
یک قطع عکس دیگه بیه که در دست قلم باشه، کم اگه فکر کنن که نویسنده هم هستی. نه
آفرین، مره یک دانه قلم مره.
اینه بگیرن سب.
خوب سی.
اینه سب.
اینه سیس.
آماده شوین. آماده؟
بگیر دیگه.
اینه باش که زی بغلان بگیرم. اینه باش که زیر زناختان هم بگیرم سب. اینه باش که سرتان هم بگیرم که کلگی فکر کنه که چند دانه کتاب چاپ کرده. اینه باش که زی بغل گوشتان هم بگیرم سب. اینه سب، 4-5 قطع شد. بس از دیگه، بسیار مقبول آمد.
خو خو، دیگه از کلام طبقه مونده؟
صاحب، طبقه مرغ بازا و کوک بازا مونده.
اووی، آل کوک و مرغ از کجا کنیم؟
خیر سب، شما تشویش نکنین، ما در کمپیوتر در پولو یکستان یک دونه مرغ، یک کوک، یک دونه بودنه، یک دونه گلسر و سایده رو چاپ میکنم. فقط شما یک اکت کنین که قواریتون به بودنه بازا و مرغ بازا بانه.
خب بگی دیگه. آفرین.
یک اکت کنین سب.
اینه. خو دیگه چه قسم عکس بگیرم و کتی کدام کالا عکس بگیرم؟ یادم آمد او بچه امو رفیده نانو میار.
اینه میارم سر.
کندید سب رفیده نانو چی میکنی؟
تو نمیفهمی، دل نانوایا را به خود جلب کو که فکر کنن که کندید از بین مردم به پا خسته و یک زمان خلیفه نانوایان بوده. از طرف دیگه مملکت ما خو یک کشور زراعتی است نه؟ خو چه قسم رفیده را بگیرم ایناله؟
خی کندید سب اول یک دسمال صفیه در سرت بستک و قوارید نانوایا واره شوه.
خو خو او بچه بیارم دسمال صفیده بیار نه وی
الان تکه ململ است خوب چر کامه است کمی تو سمسایی معلوم شوه.
خو مرا
بسته کنین سب
اینال
سهی شد
چطور است؟
اینال رفیده را بالا بیه که فکر کنن دالت نان پخته کردن هستین. آماده باشین سب رفیده را بالا بگی. آماده؟
سه دو یک. اینا یک قطعه دیگه هم میگیرم سب
بیغم بشه. یک دو سه.
از امی کل اکس ها کده به خیال ممی اکس خوبش آمد نه؟ خو دیگه کتی کی و کتی چی اکس بگیرم؟ بگو نه تو خو اکاس هستی میفهمی فنت از او برادر.
خو باش کندید سب که من فکر کنم.
یافتم یک اکس ها کتی اینه کسی ها بگی که طبقه نابینان با من رای بتن. بگی دیگه.
خوصه با اینک تونه بپوشین.
سه دو یک. خو دیگه کی مانده؟
کندید سب یادم اومد در مملکت ما خرکارم زیاد است. یک از کتی خرکارم باید بگیری.
تو هم عجب گپای میزنی، ما خرکار حال از کجا کنم؟
تشویش نکو کندید سب، اما تا عادی و بگپ و زخنم کستاده شوی صحیح.
گروه عاشقان بی سرحد در این هفته یک آهنگ جدید قطغنی را آماده نشر ساخته.
ما مجدم و خنده میکنیم
و کاندیدا گریه خواد کردن. لا 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 لا. تو بودی یک قماندان چسم میکدی چالان، آله شدی تو کاندید مدام ساختی ایران. لا 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 لا. تو بودی یک جنگ سالار راکتایت می آمد بسیار، در رویت نقابان بانی مشناسم تفنگ دار. لا 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 لا. کاندیدان بسیار شده، عکسایشان قطار شده، در تلویزیون و رادیو گپایشان تکرار شده. لا 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 لا. او کاندید کلان کار دست لتستی بیمار، در وزارت چی کدی که آل داری دار دار. لا 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 لا. کاندید جان از زوراور، مصرفش از بدالر، از قانون گپ میزنه ماوینینش قاچاق بر. لا 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 لا. سل میکدم تلویزیون کاندید پشت میکروفون، دیدم سواد نداره جیگرم شد برش خون. لا 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 لا. یک موانش جنگ سالار دگیش از تطفنگ دار، مردمانش میزنی با مسلک گپ چمار. لا 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 لا. صدقه شوم خدا را یک بام و دو هوا را، یک کاندید پیسه داره دگش پیسه نداره. لا 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 لا. نگو توی گپارا که میشوی بیچاره، کاندید چیز نگو موهنش تفنگ داره. لا 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 لا. درست میگی برادر، از هیچ گپ نیستیم خبر، آهنگ خ
مردم کنیم که نشویم در بدر. لا 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 لا.
برنامه ما باز خلاص شد. آدرس خطکانی ما
کابل،
صندوق پستی 1471،
هرات 40،
مزار شریف 19. آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون پشاور.
تا مربای مرچ دیگه منتظر باشی.
ساعت 1:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از قادر حبیب گوشید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مبارزه علیه طالبان مسلح در افغانستان برای امنیت کشورهای غربی اهمیت زیادی دارد. ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ضمن بازدید از ولایت هلمند تعهد سپرد که نخواهد گذاشت افغانستان بار دیگر به دست تروریستان سقوط کند. وزیر خارجه سویدن امروز برای گفتگو با رئیس جمهور حامد کرزی و سایر مقامات وارد افغانستان شده است. رئیس جمهور قرقیزستان به سوی یک پیروزی در انتخابات دیروز به پیش می رود. صدر اعظم عراق میگوید که بعضی از سربازان آمریکایی شاید بعد از سال 2011 نیز در عراق باقی بمانند. محاکمه آنگ سان سو چی رهبر مخالفین سیاسی حکومت میانمار مجدداً آغاز شد. و سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز مسافرت 4 روزه امروز در چین می باشد. قرار است بان کی مون با هو جینتاو رئیس جمهور چین و وین جیابو صدر اعظم این کشور ملاقات کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برای نیم ساعت دیگر مجله فرهنگی را به شما داریم، با ما بمانید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تا آنجا که می توانید از آرزوهای خود کم کنید و به عمل بپردازید. اگر انجام کار ظاهراً باعث شادمانی شما شده است و در واقع به سود شما نیست، آن را با کار دیگری که در پهلوی شادی سودی هم به دنبال دارد جاگزین کنید. آرزو پایان نمی‌یابد. تنها چشم انسان را بر روی نعمت‌هایی که در اختیار دارد می‌بندد. فرصت سپاسگزاری را از انسان می‌گیرد و زندگی را در اندوه نداشته‌ها تباه می‌سازد. سلام، در مجله این هفته آزادی گزارشی را از بامیان میشنوید و آغاز هشتمین دوره کاوش های باستانشناسی در این ولایت. درباره خواب، نیازتان به خواب، کابوس میان زنان و مردان، ارتباط بیخوابی با آلزایمر و ساعت بیولوژیکی بدن که خواب را تنظیم میکند نیز خواهید شنید و هم مجموعه افشار عشق را. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را به شما داریم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که اطمینان‌های تازه‌ای از ژاپن برای افزایش و تداوم همکاری‌های فرهنگی را دریافت کرده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای رادیو آزادی گفتند که عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور، در دیدار با نماینده ژاپن برای افغانستان و پاکستان روی همکاری‌های بیشتر فرهنگی تاکید کرده است. گفته شده است که ژاپن می‌خواهد در زمینه تقویت دستگاه‌های نشرات رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و سایر عرصه‌های فرهنگی همکاری کند. دستگاه تلویزیون ملی افغانستان در سال 1356 شمسی با کمک تکنیکی و مالی ژاپن در افغانستان نصب و بعداً به فعالیت آغاز کرد. باستانشناسان افغان به خاطر احداث سرک در ولایت بلخ که از یک ساحه باستانی میگذرد ابراز نگرانی کردند. ریاست باستانشناسی افغانستان با انتشار نامه‌ای در مورد احداث یک سرک شهر مزار شریف را با ولسوالی شلگر این ولایت وصل میکند نوشته است که این سرک آثار تاریخی موجود در مسیر راهگراه که از زمانهای قدیم باقی مانده است تهدید مینماید. گفته شده است که هیئت باستانشناسان افغان و فرانسوی به طور مشترک در ساحات چشمه شفا و کافر قلعه این ولایت تحقیقات را انجام دادند و به برخی از آثار و آبدهای تاریخی نیز برخوردند. در این نامه که در روزنامه راه نجات چاپ کابل به نشر رسیده آمده است که قرار است هیئت به هدف بررسی محل اعزام شود و مذاکرات تازه‌ای نیز با وزارت فواید عامه صورت گیرد. ده‌ها تن از فرهنگیان و هنرمندان افغان با برگزاری محفل از کارنامه‌ها و فعالیت‌های هنری محمد عمر رباب نواز یادبود به عمل آوردند. این محفل به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان راه اندازی شده بود و در آن سخنرانان در مورد فعالیت‌های هنری محمد عمر رباب نواز که با عنوان استاد رباب در منطقه نیز شهرت دارد صحبت کردند. استاد محمد عمر رباب نواز حدود 30 سال قبل از امروز وفات یافته است، اما تو هنوز هم از وی به عنوان کسی یاد می‌شود که شاگردان زیادی را در این زمینه آموزش داده و در این حال رباب را به بیرون از منطقه یعنی به کشورهای غربی نیز معرفی کرده است. ریاست امنیت ملی ولایت غزنی میگوید شخصی را بازداشت کرده است که مسئولین رادیوهای محلی را در این ولایت تهدید میکرد. مسئولین ریاست امنیت ملی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفتند که آنان عبدالرؤوف را پس از آن دستگیر کردند که از طریق تلفن به خبرنگاران و مسئولین رادیوهای محلی در آن ولایت هشدار میداد و میگفت که برنامه‌های آنان مطابق به اساسات اسلامی نیست. اما عبدالرؤوف به خبرنگاران گفته است که وی با گروه طالبان رابطه‌ای ندارد و صرف خواستش این است تا در نشرات رادیوهای محلی مسائل اسلامی بیشتر شود. حدود دو هفته قبل نیز طالبان به مسئولین رادیوهای محلی در غزنی هشدار داده بودند که از نشر آهنگهای افغانی و خارجی دست بردارند. در گذشته نیز مسئولین رادیوها و تلویزیونهای محلی در ولایات چنین تهدیدهایی را دریافت کردند. و خبر آخر این که انجمن ادبی زنان که در کابل فعالیت دارد اعلام کرده است که برای رشد استعدادهای زنان دوره آموزشی نویسندگی را برگزار می‌کند. در اطلاعیه‌ای که از سوی این انجمن به نشر رسیده آمده است که در نظر است تا برای اشتراک کننده ها مسائل متعدد از جمله شیوه‌های نوشتن و ادبیات تدریس شود. در این حال گفته شده است که آشنایی با زبان انگلیسی نیز یکی از مسائل است که در این دوره‌های آموزشی تدریس خواهد شد. در گذشته‌های دور دوره‌های آموزشی از سوی انجمن نویسندگان افغانستان برای نویسندگان زن و مرد را اندازی می شد که سالهای زیاد می شود از چنین دوره های آموزشی خبری نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یک هیئت 8 نفری باستانشناسی داخلی و خارجی هشتمین دوره حفاری‌های باستانشناسی را در بامیان آغاز کردند. در رأس این هیئت پروفسور ازمریال ایترزی باستانشناس برجسته افغان قرار دارد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بامیان با صدای آقای ترزی آغاز می شود.
چنان شما آگاهی دارید که دوره هشتم فعالیت ماست، یعنی سال هشتم حفاری در بامیان است. در فعالیت ما متوجه امی دو سایه عمده است که شما خبر دارین. یکی سایه معبد شرکیز به طرف جنوب شرق بودای 38 متری اقتماق قید کرده و دیگر سایه دیگر که مردم عموم رو به نام قلغوزه میگن که ماور معبد شاهی میگن که بعد فاصل بین بوداهای بزرگ اقتماق قید کرده و در اونجا از 3 سال به طرف خانه فعالیت دارید. دیگر باز هم اگر وقت باشه و پول باشه شاید به ککرک هم یک کاوش مقدماتی بکنیم و شاید به فولادی هم یک سر امسال بزنیم. تنها سروی بدون افیاد
یکی از برنامه های امسال پروفسور طرزی در بامیان ترمیم مجسمه 19 متری خوابیده بوداست که در سال گذشته کشف کرده است.
دیگر در خود معبد شرقی که شما اونجا دیدیم که چندین هزار متر مکعب خاک برداشته و آثار بسیار زنده به دست آمد، امسال میخواییم بودای 18 متره یا 19 متره که به دست آمده به طرف سرش به طرف شمال افاری دنبال شد و دیده شد که چی هست در اونجا و خود از ایران میخواییم که چی ترمیم کنیم.
مجسمه خابیده 19 متری بودا در بامیان بزرگترین تندیس خابیده در آسیای مرکزی است، اما پروفسور طرزی تأکید میکند که به دنبال کشف مجسمه خابیده 300 متری بودا به بامیان آمده است.
او هدف است که شاید به هر مقام به خود ببرم و خبر داریم به مو خاطر ما اینجا آمدیم، من تا ایواز 300 متری یکی دیگر را کشف کردیم که 19 متر است. 19 را میگم بسیار کوچک است، مگر بزرگترین بودای خابیده آسیای مرکزی است.
پروفسور طرزی در 7 سال گذشته به علاوه مجسمه خابیده 19 متری بودا 20 کله پا و نیم تنه مجسمه های کوچک بودایی، 2 معبد بزرگ بودایی، 7 استوپه بودایی، 5 سکه طلا، محل پایتخت آل شمسب و شهر شاهی دوره بودایی را کشف کرده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حرفای درباره خواب، نیاز ما به خواب، کابوس میان زنان و مردان، ارتباط بیخوابی با آلزایمر و افسردگی و ساعت بیولوژیکی که نظام خواب ما را تنظیم می کند. در این بخش به همین موضوعات می پردازیم. پژوهش ها نشان می دهد که زنان بسیار بیشتر از مردان کابوس می بینند و خوابهایی که می بینند عاطفی تر است. در مطالعه که روی 170 داوطلب انجام شد از آنان خواسته شد که تازه ترین خواب را که دیدند ثبت کنند. 90% مردان کابوس دیده بودند در حالی که این رقم در زنان 30% بود. در پژوهش‌های دیگر مشخص شده است که زنان نسبت به مردان خواب‌های آشفته‌تری دارند. یکی از دلایل ذکر شده برای این مسئله تغییر حرارت بدن زنان در طول ماه به خاطر تغییرات هورمونی می باشد و یا شاید هم در رابطه با پرداختن اطلاعات عاطفی احتمال بیشتری وجود دارد که زنان نگرانی‌های حل نشده خود را به رخت خواب ببرند. مدیر کلینیک خواب ادینبورگ می گوید که از یافته های این پژوهش ها درباره تفاوت بین دو جنس در مقوله خواب متعجب نشده، اما مشکل فهمیدن این مسئله است که آیا زنان کابوس های بیشتری دارند یا آنها را بهتر به خاطر می آورند. و همچنان می گوید خواب زنان سبکتر و بیخوابی در بینشان رایج‌تر است. بیدار شدن پی در پی ممکن است باعث به خاطر آوردن خواب هایشان شود، و اما در این زمان این احتمال نیز وجود دارد که خواب سبک خود از علائم ترس باشد. اختلال در خواب با آلزایمر و افسردگی مرتبط است. یکی از پیشرفته ترین مراکز مطالعات تأثیر اختلالات خواب بر سلامت انسان در شهر سیدنی گشایش یافته است. هدف از راه اندازی این مطالعات تحقیق درباره ارتباط خواب با بیماری های زائل کننده مغز و بدن مثل آلزایمر و افسردگی می باشد. پژوهشگران به این باورند که به قدر کافی به ارزش خواب برای سلامت اهمیت داده نمی شود و اختلال در خواب مانع از سلامت جسم و روان می گردد. اگر بیماران آلزایمر و برخی دیگر از اختلالات مغزی خواب راحت و کافی داشته باشند، احتمالاً پیشروی بیماری در آن کندتر خواهد شد. بدن انسان دارای ساعت بیولوژیکی است که به اساس آن نظام خواب در نظر گرفته می شود. ساعت درونی بدن به فرد کمک می کند فعالیتش را در ساعت روز افزایش دهد و در تاریکی شب و هنگام خواب آن را بکاهد و استراحت کند. همچنان چرخ خواب و بیداری، فعالیت و استراحت، حرارت بدن، مصرف اکسیژن و میزان درش‌های غدد درونی توسط همین ساعت بیولوژیکی بدن تنظیم می شوند. ساعت بیولوژیکی بدن مختص انسان ها نبوده و تمام موجودات زنده از باکتری گرفته تا انسان ها چنین ساعت دارند. درجه حرارت بدن، فشار خون، تقسیم سلولی، خواب و بیداری، استراحت و فعالیت ما از یک الگوی تکراری تابعیت می کنند بدون آنکه ما متوجه آن گردیم. گروه محققان ارتباط میان کمخوابی و افسردگی و همچنان چاقی بسیار و بیماری قند را تحت مطالعه دارند. محققان معتقدند که کارفرمایان باید کارمندان خود را ترغیب کنند در فواصل معین چرت بزنند تا بهره‌وری از کار و همچنان میزان معافیت وجودشان هنگام کار افزایش پیدا کند. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، اگر با محمد وایزی شاعر جوان افغان آشنا نیستین به این برنامه گوش بتین و گپ و گفتی که با ایشان داریم در مورد شعرشان و شعرهایی که به صدای خود به شما خواهند خواند. محمد وایزی یک کتاب به چاپ رسانده تا به حال به نام شاعر به انتهای خیابان رسیده است. شعرهای محمد وایزی بشارت ایرمیت که راه درخشان در پیش رو داره. پیش از همه محمد وایزی به برنامه خوش آمدید.
خوش باشین.
طبق معمول می خواهیم از اینجا آغاز کنیم که محمد وایزی را شما بر ما بهتر معرفی کنین و ای که چطور شما به سراغ شعر رفتین و یا شعر به سراغ شما آمد.
متولد 1361 در ولایت دایکندی و حدود 20 سال میشه که به عنوان مهاجر در کشور ایران زندگی میکنم. تحصیلات تا زمان حاضر ماستری روابط بین الملل دارم از دانشگاه تهران و برای فعلا در اداره عالی نظارت من حیث آمر اونجا وظیفه میکنم. رابطه شعر تقریبا رفاقت ما برمیگرده به سال 1379. در اون زمان یک مقدار روابط فرهنگی در جایی که ما در مشهد زندگی میکردیم نسبتا خوب بود. ملابری که من ریاضی میخواندم اما در کنارش رمان میخواندم و ادبیات نو مخصوص شعر نو را بسیار حفظ میکردم. اما زمینه ورودی من به ادبیات به صورت تخصصی با انجمن شاعران جهان افغانستان در منطقه مهاجرنشین در گلشهر اتفاق افتاد که یک تعداد از دوستای ما در اون مکان کاری حرفه‌ای شعر میکردن و ما با آشنایی با این دوستا وارد حوزه شدیم و کم کم علاقه پیدا کردیم که یک مقدار خود محک بزنیم در این حوزه.
بسیار خوب، با شما آشنا شدیم و حالا مایل هستیم که با شعرهای شما هم بیشتر آشنا شویم و اگر ممکن باشه یک پارچه از سروده های خود که در کتاب شما به چاپ رسیده به صدای خود به ما و شنوندگان بخوانید.
یک غزل عاشقانه است تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز.
ما فکر کردم که تقدیم میکنین به عاشقان عزیز. خوب است، بفرمایید.
به دست من گل سرخی خدا اگر داده است، بهار آمده مریم لبت خبر داده است. برای آمدنت ایستاده ام، دستت چه شور و شوق قشنگی به زنگ در داده است. پرنده پر زد و آمد، پرنده غمگین، پرنده ای که دلم را دوباره پرداده است. دو شاخ گل، گل مریم میان دستانت، درخت باغچه من را خدا ثمر داده است. خدا به تو لب شیرین و دامنی پرگل، به کوه در رو و آهو به شب قمر داده است. نه صندلی نه غزل یک بهانه کافی است، میان ماندن و رفتن مرا که در داده است.
زنده باشین آقای وایزی.
شکر.
شما که در ایران تحصیل کردین و از دور نظر داشتین به ادبیات افغانستان در داخل افغانستان، چی تو بالاها و کمی و کاستی ها و مشخصه های را یافتین که به نظرتان یا خوب آمده و یا بد، و در مجموع شعر امروز افغانستان را چی گونه ارزیابی میکنین؟
چیزی که مشخصا میخواییم از یک سایه بهش نگاه کنیم، ادبیات افغانستان یا شعر افغانستان، شعری که در داخل افغانستان رشد کرد را ما میتونیم چیزی متفاوت باید دیر نگاه کنیم بهش، چرا که شرایط اجتماعی افغانستان فضاهایی داره که او فضاها در واقع تعیین کننده است برای حرکت های ادبی در هر کشور و افغانستان هم بر اساس نمو ساختار اجتماعی فرهنگی خودش رشد ادبی میکنه، در واقع ادبیات سیر خودش را طی میکنه. منتها خب یک سری تفاوت ها شاید تغییراتی که در حوزه ادبیات ایران روی داد، افغانستان و تاجیکستان بسیار متفاوت هست و علت زو در واقع آشنایی ادبیات سنتی با ادبیات مدرن هست، یعنی تلفیق دوتا. از اونجایی که در ایران اتفاقات زودتر افتاد، یعنی ما از انقلاب مشروطه که همزمان در ایران افغانستان اتفاق میفته میبینیم که در ایران علاوه بر دگرگونی ساختارهای اجتماعی سیاسی، ساختارهای ادبی اونا هم دچار تغییر میشن.
یعنی شما میخواین بگوین که تغییری که در افغانستان در شعرش و در مجموع در ادبیات افتاده ای بتی بوده و یا سری خوب بوده و یا بد؟
افغانستان حرکت ها ایجاد شده، یعنی اتفاقات افتاده بودم، شعر نو با مضمون های مثلا بسیار مدرن را باش روبرو بودیم، اما گسست زبانی فرهنگی در افغانستان بسیار زیاد است، یعنی که ما یک نظم و یک ثباتی را که ادبیات نیازمند است که در اون صحنه رشد کنه، یعنی علاوه بر اتفاقات اجتماعی نیاز به یک زمان طولانی هست که ادبیات خودش را واکاوی کنه و در واقع از او پتانسیل تغییرات استفاده کنه و تولیدات ادبی ایجاد شونه. این در افغانستان بسیار چون تحولات سریع بود نگذاشت که زمانی که در واقع نویسندگان و ادبا و شعرهای یک کشور نیاز داره، او زمان در واقع برای طیف ایجاد نشد که ناو به تولیدات ادبی خود روی بیاره.
اما کسانی هستند در ایران که خود معترف هستند که شعر امروز افغانستان به هر حال شعر است که به نسج رسیده و حتی شخص به نام علی معلم اعتراف میکنه که پایتخت شعر فارسی دری در افغانستان هست. این نظر با او نظر شما چقدر موافق است؟
نه، ما این دو تا چیز متفاوت هست، یعنی ما از زاویه دید تحولات ادبی نگاه کردم اونجرا، منتها ویژگی های زبانی ادبیات امروز یا شعر امروز افغانستان چیز بسیار منحصر به فرد است. چیزی را که ما در افغانستان داریم درست است که بیشتر آوانگارد ها یا پیشتازان ادبی در ایران ظهور کردن، اما ویژگی های زبان اصیل فارسی را ما در افغانستان میتونیم پیدا کنیم، مخصوصا در نثر دری، یعنی در داستان های افغانستان، یعنی شاعران و نویسندگان افغانستان، مخصوصا در نویسندگانش ما با نثر بسیار قدرتمند با پتانسیل بسیار زیاد روبرو هستیم که اتفاقات در نثر ادبی ایران کمتر افتاده و بیشترین هم که اتفاق افتاده در حوزه خراسان که نزدیک به افغانستان است، یعنی از لحاظ گستره فرهنگی و یک شالوده برمیگرده، مثلا کارهایی که در کلیدر محمود دولت آبادی شده.
بله، میخوایم که پارچه غزل دیگه هم از شما بشنویم.
بسیار خوب، من چند تا رباعی و دو بیتی میخوانم. دو چشمانت دو اسب ترکمن بود، دو اسب ترکمن دنیای من بود، دو اسب ترکمن در باد رفتند، شبیه من غریب و بی وطن بود. برای دیدنت یک سال و اندی نشستم تا که ساکت را نبندی، ولی ویزای تو دیگر تمام است، خیابان می شود شعر بلندی. دو چشمم را کشیدم پیش چشمت که آرامم کند تشویش چشمت، لبت یاهو دو چشمت مهر و تسبیح، صدایم می کند درویش چشمت.
میخوام از شما بپرسم که شما یکی از شعرهای مدرن گفته میشین، چقدر مسائل روزمره زندگی در شعر شما بازتاب میابه و چقدر شعر شما را کمک میکنه؟
والله تقریبا همین جمعی که بانون شاعران جهان در حوزه افغانستان کار میکنن یک سر ویژگی ها دارن، یعنی که خودم شامل از اونا میشم و او چیزی متفاوت با نسل قبل است که تجربی کار میکنن، حتی اتفاقاتی که مثلا شاعرای جوانی که در حوزه بلخ هست، در حوزه کابل یا هرات هست، امروز ما باشون روبرو میشیم با آثار ادبیشون، میبینیم که بسیار تجربی کار میکنه، یعنی آن اتفاقی که در زندگیشون میفته همو وارد شعر میشه. اتفاق زندگی میتونه در زندگی شخصیش باشه، رابطه خصوصیش باشه، میتونه رابطش با مردم باشه و حتی مسائل فلسفی و چیزهای دیگه. ما فکر میکنیم مهمترین ویژگی که نسل ما، نسل شاعران جوان در افغانستان، چه در حوزه داخل و چه در خارج، میتونیم او رو متمایز کنه از نسل قبل، یعنی تجربه کار کردن اینها و در واقع یک مقدار جزئی نگری عمیق‌تر نسبت به زندگی خصوصی این طیف است.
بسیار خوب، مایل هستیم که یک پارچه غزل دیگه هم از شما بشنویم.
بی تو جهان بدون کبوتر شبیه سنگ، بی تفاوتی به کجا می روی قشنگ؟ من از تمام شعر به تو دل خوشم هنوز، یک قصه دوباره که دنیا بدون جنگ جایی برای پنجره های مشوش است، جایی برای خنده گل های زرد رنگ، جایی برای این تن شیدا نمانده است. آواره می شود شب دیگر همین پلنگ، آواره می شود که ببیند خدا کجاست در این هوای مهزده و صد هزار رنگ. هرچند رنگ آبی چشمان مریمت جا مانده در اسارت هر لوله تفنگ، تبعید خاطرات تو هم در پیاده رو گم می شوی دوباره از این کوچه های تنگ.
بسیار زیبا. یکی از منتقدین کتاب شما به این نکته اشاره کرده که گویا شما در شعرهایتان زیاد شاعر روایتی هستین، یعنی از عنصر روایت در شعرهای خود کار میگیرین. میشه برای ما کما بیش توضیح بدین که منظور از روایت در شعر چی هست و چرا شما ایره به کار گرفتین؟
شعر نو یکی از ویژگی‌هایش بود که روایت داشت در درون خودش، و این روایت در شعر کلاسیک کمتره. کسایی مثل محمد علی بهمنی و حسین منزوی، اینها در واقع کسانی بودند که روایت را وارد غزل کردند. گفتند که غزل این توانایی را داره که همپای شعر نو با همو ویژگی‌هایی که شعر نو داره حرکت کنه و جریان داشته باشه و زندگی کنه. یعنی ما مضامین داستانی روایی را که مثلا شاید قبلا ما در مثنوی داشته باشیم در ادبیات کلاسیک ما، اما الان در غزل ما ایره می‌بینیم.
یعنی غزل از او داده‌هایی که با یک بیت خلاصه می‌شد از او رهایی یافته و میشه که از آغاز تا آخر یک مضمون را در غزل پرورش داد. منظور از روایت همین باشه ولی؟
بله، یعنی قبلا تقسیم بندی شعر بر بیت بود، حالی تقسیم بندی بر اتفاق است. اتفاق احتمال داره که در یک بیت، در یک مصرع، و گاه احتمال داره که در یک اثر، یعنی یک اثر کاملا در حول یک روایت یا یک اتفاق شکل بگیره و ایجاد شده.
زیباست. حرفهای شما و شعرهای شما ناگزیر هستیم که وقت برنامه را هم در نظر گرفته، خواهش آخری از شما بکنیم و اویی که یک پارچه از سروده های خدا که اگر ممکن باشه که آمیخته با روایت باشه بر ما بخوانین تا شنوندگان هم بفهمند که کار شما با روایت چگونه است.
شاعر از تمام بود یا نبود خود گذشت، از کتاب و زندگی و صبح زود خود گذشت، از سلام ها نگاه های شهر خسته بود، از پیاده رو رفیق از وجود خود گذشت، اشتیاق یک سفر نشسته بود در دلش، از میان دره ها و چشم و رود خود گذشت، شب کنار خاطرات خود نشست و شعر خواند، بی صدا گریست از شب کبود خود گذشت، آن طرف نگاه کرد دختری و دار و نخ، مثل سایه از تمام تار و پود خود گذشت، رنگ زد تمام نقش های مرده را و بعد باد شد بین دفتر سرود خود گذشت.
شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر میرسه و مهمان برنامه بود محمد وایزی، شاعر جوان افغان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو با یک دشت پر از گل، شهر تلایی تو با یک دست پر از می تو با یک آتف میمانی تو با یک آتف میمانی